بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض تبریک و تهنیت به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر. آغاز میکنیم صحبت رو با تلاوت سوره فجر و الفجر و لیال عشر. خدای متعال در این سوره به فجر قسم میخورد. روایات متعددی در ذیل این سوره مبارکه اومده که این فجر و لیالی دهگانه رو به موضوعات مختلفی تطبیق داده، ولی حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه یکی از مصادیق بارز فجر مورد سوگند الهی رو در این سوره همین فجر انقلاب دونستن. درختی رو که حضرت روح الله قدس الله نفسه الزکیه در 60 سال پیش غرس کرد، نهضتی رو که حضرت امام در خرداد 42 آغاز کرد، این درخت در بهمن 57 به بار نشست. یعنی 15 سال امام در تبعید، اما پشتوانه این انقلاب، هدایتگر این نهضت و نهایتاً در اول دهه فجر یعنی 12 بهمن 57 امام پیروزمندانه بعد 15 سال تبعید به کشور بازگشت و یکی یکی آرمانهای خودش رو تحقق یافته ملاحظه کرد. یکی از آرمانهای حضرت امام آزادی قدس شریف بود. امام حتی اون موقعی که در نجف اشرف بود مسلمانها رو عتاب و خطاب میکرد که ای مسلمانها، شما بیش از 1 میلیارد مسلمان هستید، در حالی که اگر کل صهیونیستای عالم جمع بشن به 10 میلیون نمیرسن. هر مسلمانی اگه یه سطل آب دستش بگیره و رو سر صهیونیستا بریزه، سیل این نجس‌ها رو به دریا میبره، در حالی که اونها در باطل خودشون متحد و منسجمن و مسلمانها در حق خودشون متاسفانه متفرق و مختلف هستن. به هر حال مقایسه کنیم نهضت حضرت امام رو با بسیاری از نهضت‌های دیگه‌ای که بعضن ادعای اسلامیت هم داره، خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم حقیقت و محتوای این نهضت رو. حضرت امام اولی که وارد کشور شدن، من توفیق حضور رو داشتم به عنوان یه پادو، دیدم که شهید صدوقی رضوان الله علیه یه میکروفون عمودی خدمت حضرت امام گذاشت که امام سخنرانی کنن روی پله‌های فرودگاه مهرآباد، ولی امام فرمودن محاله که من اینجا یک کلمه صحبت کنم، صحبت من در کنار قبور مطهر شهدایی که این انقلاب رو برای ما به پیروزی رسوندن و به ارمغان آوردن. لذا امام سخنرانی نکردن، تشریف بردن به بهشت زهرا. اونهایی که همسن منن یا حدود سن من خوب یادشونه، امام اون سخنرانی معروف رو کرد و فرمود من این دولت شاهنشاهی رو تو دهنش میزنم و خودم دولت تشکیل میدم. 3 روز بعد امام به وعدش عمل کرد. 12 بهمن سخنرانی امام در بهشت زهرا، 15 بهمن امام دولت موقت رو تشکیل داد، ولی تأکید کرد به آقای بازرگان که اون گرایش‌های حزبی خودت رو در تأسیس دولت اعمال نکن. گرچه که آقای بازرگان هم مثل خیلی دیگه از نهضت آزادی ها و جبهه ملی ها تخلف کرد و گرایش های سیاسی خودش رو در انتخاب دولت، ولی به هر حال امام به وعده خودش عمل کرد و دولت رو تشکیل داد. اولین خواسته امام توی کشور ایران بعد از پیروزی انقلاب در عرصه بین المللی بود. امام فرمود سفارت اسرائیل در تهران باید تعطیل بشه. یه چیزی من میگم، یه چیزی شما عزیز داری میبینی و میشنوی. وقتی میگم سفارت اسرائیل در تهران، توجه داشته باش که سفارت خونه اسرائیل یا تو تهران مهمترین، عظیمترین، اساسیترین و استراتژیکترین سفارت خونه اسرائیل تو کل منطقه بود. چون شاه رسماً یه صهیونیست بود، دست شاه تو دست صهیونیستا بود. هواپیماهای اسرائیل تو تهران بنزین می‌زدن و می‌رفتن کشورهای عربی رو در جنگ 6 روزه 1967 بمباران می‌کردن. دولت شاه یک دولت مشخصاً صهیونیست بود و سفارتخانه اسرائیل در تهران مهمترین بود. امام فرمود باید تعطیل بشه. بچه‌های این آب و خاک دم این صهیونیستا رو گرفتن، از کشور انداختن بیرون و کرکره سفارت رو کشیدن پایین. امام قانع شد؟ نه، فرمود حالا باید به جاش سفارت فلسطین تأسیس بشه. آقا جان قربونت بریم، از کجا ما سفیر بیاریم برای فلسطینیا؟ هیچ دولتی رو کره زمین به نام دولت فلسطین امروز وجود نداره. بعد از 1948 که این دولت خبیث صهیونیست تشکیل شد که عربا بهش میگن یوم النکبه، 20 سال بعد 1967 پرچم فلسطین سرنگون شد، عربا بهش میگن یوم النکسه، یعنی دیگه دولت فلسطین ساقط شد. اسرائیل اومد نه فقط به خاک فلسطین ادعای مالکیت کرد، بلکه جولان رو از سوریه غصب کرد، صحرای سینا رو از مصر دزدی کرد، بلندی‌های این طرف، اون کرانه غربی رود اردن، باریکه غزه، جنوب لبنان، تمام اینا رو اشغال کرد. امام فرمود باید سفارت فلسطین در محل سفارت اسرائیل تأسیس بشه. یادم میاد همون موقع مسئولین امر خارجی تماس گرفتن با ابو عمار یاسر عرفات، او دسته فلسطینی رو گرفت به نام هانی الحسن، با خودش آورد تهران، به امام معرفی کرد به عنوان اولین سفیر فلسطین در تهران. نه، اولین سفیر فلسطین در دنیا، ما هیچ جای دیگه سفارت فلسطین نداشتیم، امام این کار رو کرد. بعد هم فرمود روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان روز جهانی قدس است و باید مسلمان ها از خونه ها بیرون بیان و تظاهرات کنند. و همین سخن شما که میگویید مرگ بر اسرائیل، برای اونا مرگ میاره. کی باور میکرد این حرف رو؟ 45 سال پیش امام اینو گفت. ولی الان که رژیم خبیث نامشروع کودک کش متجاوز اسرائیل اینطور در آستانه سقوط قرار گرفته، آدم برکت حرف اون مرد الهی رو میبینه که المؤمن ینظر به نور الله، امام با نگاه الهی میدید مسائل رو. بسیار خوب، سفارت اسرائیل تعطیل شد، سفارت فلسطین بازگشایی شد، روز جمعه آخر ماه رمضان روز قدس اعلام شد و حرکت جهانی شروع شد. آقای ابراهیم یعقوب زکزاکی در اون کشور پهناور افریقایی نیجریه راهپیمایی روز قدس را میندازه، از راهپیمایی ما هم با شکوه‌تر. 4 تا از پسراش تو راهپیمایی روز قدس اون سال به شهادت رسیدن و محکم پای کارش واستاده، پای تبعیتش از امام ایستاده. من یه مقایسه بکنم برای شما که دارید این بحث رو میبینید و گوش میدید. از این طرف تو کشور پهناور مصر که هم جمعیتش مثل ماست و هم تقریبا مساحتش، اونها هم 80 میلیون جمعیتن، ما هم حدود 80 میلیون. اون سال ما 35 میلیون جمعیت داشتیم، سال پیروزی انقلاب. مصریای هم 30 تا 35 میلیون جمعیت داشتن، ولی مصری‌ها از در سازش وارد شدن. بالاخره تو این سالهای اخیر بعد از بیداری اسلامی، یا به قول خودشون الربیع العربی، بهار عربی، مردم مردد شدن که به جنرال احمد رشید رأی بدن یا به شیخ محمد مرسی. من اون موقع مصر بودم و هنوز بریده‌های جراید اون روزا رو دارم با خودم. روزنامه الاهرام خط دروش نوشت شیخون ام جنرال، مردم به کی رأی میدین؟ محمد مرسی کشکول گداییشو گرفته بود جلو مردم مصر، یا شعب المصری الغیارا ثبتوا علی، آی مصری آی غیرتمن، اگه به من رأی بدید من هشتار هشتا میکنم، من چنین میکنم، من روابطمو با اسرائیل به حداقل میرسونم، من قرارداد ننگین کمپ دیوید رو ملغا میکنم، روابطم رو با کشور جمهوری اسلامی به شدت برقرار میکنم، روابطمو با دولت عربی سوریه تحسین میبخشم. شعارا اینا بود. مردم مصری هم بالاخره اکثریتی رأی دادن، ایشون با 51% رأی پیروز میدان شد، احمد رشید با 49% سقوط کرد و گذاشت و رفت و امارات پناهنده شد. آقای مرسی اولین رئیس جمهور انقلابی دولت اهل سنت مصر و برخواسته از نهضت اخوان المسلمین. فکر میکنی چیکار کرد؟ اولین موضع‌گیری که آقای مرسی کرد، اومد توی رادیو تلویزیون مصر سخنرانی کرد، خطاب کرد به مسئولین دولت آمریکا و اسرائیل. چی گفت؟ عذرخواهی کرد از اونا، گفت اگر در موقع تظاهرات و در موقع رأی جمع کردن من 4 تا قلمبه سلمبه هم بار شما کردم، من گدا بودم، من محتاج رأی مردم مصر بودم، اگه من اون شعارا رو نمیدادم کسی به من رأی، شما به دل نگیرید، شما ناراحت نشید. و بعدم دیدید چجوری اومد ایران، رئیس کنفرانس غیر متعهدها بود کشور مصر، آقای مرسی اومد ایران که ریاست رو تحویل تهران بده. وقتی اومد توی اون سالون اجلاس به کشور سوریه توهین کرد، هیئت سوری از جلسه پاشد قهر کرد رفت بیرون، و بعدم سخنرانی اونجوری اومد که بره، گفتن نمیخوای با المرشد الاعلا للجمهوریت الاسلامیه دیدار کنی؟ نمیخوای ببریم تو رو دیدار رهبری؟ گفت نه، نیازی ندارم. و همون پایی که اومد برگشت، و بعدم برگشت و 1 سال نشد که دولتش سقوط کرد. آقای مرسی هزینه سازشش رو داد. حضرت آقا بارها میفرمایند اگر مقاومت هزینه داره، سازشکاری و کوتاه اومدن به مراتب هزینهش کمتر نیست، بیشتره. آقای مرسی رسما عذرخواهی کرد از دولت امریکا و اسرائیل، بعدم سفیر فرستاد به اسرائیل، سفیر مسلمان عرب مصری از قاهره پاشد رفت تلاویو و استوارنامه‌ش رو تسلیم رئیس جمهور رژیم اشغالگر قدس کرد و بعدم نشستن با هم دیگه جلو دوربین‌های تلویزیون دنیا دوتایی با هم شراب زهرمارشون کردن. و بعدم وقتی که پرسید که آقای رئیس جمهور اسرائیل از این آقای سفیر پرسید کیف حال البرزیدنت، آقای رئیس جمهور مصر حالشون چطوره، گفت الحمدلله خوبن، این نامه رو برای شما دادن. یه کاغذ در آورد، کاغذ رو باز کرد، رئیس جمهور اسرائیل شروع کرد خوندن. خب من که عبری نمیدونم، ولی شبکه کانال 12 اسرائیل زیرنویس عربی مینوشت بقاء دولتکم الشریفه و دوام عمرکم الشریف ارجو من الله، یعنی از خدای متعال میخواهم عمر اسرائیل به بلندای آفتاب طولانی بادا و شما هم عمر ابدی پیدا کنید. اینا شعارهای آقای مرسی بود که این طور محقق شد، در حالی که حضرت امام قدس الله نفسه وقتی گفت مرگ بر اسرائیل پاش ایستاد، روز قدس اعلام کرد، سفارت اسرائیل رو تعطیل کرد، سفارت فلسطین جاش برگزار کرد. بنابراین اگه یه مقایسه سرانگشتی بکنیم، میبینیم امام از روزی که شروع کرد حرکتشو تا روزی که از دنیا رفت پای آرمانهاش ایستاد، در حالی که دیگران همینی که به این صندلی لعنتی قدرت میرسن و تکیه میدن، دین و انسانیت و شرف رو هم فراموش میکنن، میذارن زیر پا. نمونهش الان ببینید، تا یه ماه دیگه انتخاباتمونه، بعضیا حاضرن برای رسیدن به کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی دروغ بگن، وعده دروغ بدن و انسانیت و شرفشون رو زیر پا بذارن، بعضیا مرد و مردونه واستادن پای کار. بنابراین وظیفه سنگین ماست که چشمون باز باشد. برگردم به موضوع دهه فجر. حضرت امام قدس الله نفسه القدوسی اولی که اومدن، آرمانهایی رو که اعلام کرده بودن یکی پس از دیگری شروع کردن محقق کردن. مثلا حزب الله لبنان با سرانگشت اشاره امام تأسیس شد. من یادمه اولی که اسرائیل به جنوب لبنان حمله کرد در تابستان سال 61، ما تازه عملیات فتح المبین رو در 2/1/61 شروع کرده بودیم، به دنبالش 11/2/61 اوائل اردیبهشت عملیات الی بیت المقدس و این منتهی شده بود به 3 خرداد و آزادی خرمشهر. دنیا احساس خطر کرد، چون دنیا پشت سر صدام ایستاده بود و از او حمایت میکرد. دیدن اگه در به این پاشنه بگرده و امام اینطور که شروع کرده جنگ رو، صدام و صدامیان که ساقط میشن هیچی، نهضت امام خمینی تا اقصا نقاط عالم میره. لذا پشت صحنه نشستن تدبیر کردن، گفتن برای که صدام رو نجات بدیم یه جبهه جدیدی باید باز کنیم، و این جبهه رو در جنوب لبنان مظلوم باز کردن. 3 لشکر عظیم اسرائیل که از صحرای سینا برگشته بودند و بر اساس توافق کمپ دیوید صحرای سینا رو در اختیار نیروهای چند ملیتی، قوات متعددت الجنسیات قرار داده بودند، این 3 لشکر رو دست اسرائیل باد کرده بود. و شما میدونید که ارتشی جماعت اگه یه جا بمونه و بیکار باشه، یفسد و اینا دوچار انواع و اقسام مرض ها و مواد مخدر و اینا شده بودن. اسرائیل بهترین موقعیت رو دید، حمله کرد به جنوب لبنان، بعد هم رادیوی اسرائیل شروع کرد تبلیغ کردن. این عبارتشی بود ان الخمینی کذاب و دجال، خمینی اگر راست میگه بیاد با اسرائیلیا بجنگه. چطور وقتی که در نجف اشرف بودی میگفتی اسرائیل این قده سرطانی باید از بین بره، حالا که به قدرت رسیدی عراقیای مسلمون رو میکشی، اگر راست میگه بیا با اسرائیل بجنگ. خب جمهوری اسلامی تحت فشار بین المللی 2 تیپ اعزام کرد، تیپ تکاور 58 ذوالفقار از ارتش جمهوری اسلامی و تیپ محمد رسول الله صلی الله علیه و آله از سپاه پاسداران. اینا اعزام شدن به سوریه، کشور برادر سوریه مرحوم حافظ الاسد 2 پادگان در اختیار ما قرار داد، تو یکیش ارتش مستقر شد، تو یکیش سپاه. بچه‌ها 20 موتور دنده‌ای بلند خریدن، هر روز صبح اول طلوع 2 سوار این موتورا می شدن، 2 می رفتن برای شناسایی منطقه جولان و جبل و شیخ و شبعا و بله کفرشوبا و این مناطق اشغالی و شناسایی می کردن. 2 تمام شد، شناسایی ها به اکمال رسید، اومدن پیش فرمانده شون زنده یاد جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان که فرمانده ما آماده حمله ایم. حاج احمد گفت من باید برم ایران از فرماندهی کل قوا اجازه بگیرم. من خب تنها معمم اون جمع شورای فرماندهی بودم، گفتم آقای حاج احمد این عملیات جنگ ابتدایی نیست که اذن امام و اذن ولی فقیه بخواد، دشمن حمله کرده به خاک و زندگی مردم، ما میخوایم دفاع کنیم از اینها. ما در حال دفاعیم اذن نمیخواد. گفت در این حال آیه خوندم براش، آیات 39 تا 41 سوره مبارکه حج. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا. اذن فعل مجهوله، یعنی اذن حاصله، نیازی به اذن نیست، چون یقاتلون هستید، مورد هجوم قرار گرفتید. و ان الله علی نصرهم لقدیر. گفت فی نفس شی، دلم میخواد که برم از امامم اجازه بگیرم. اومد دمشق و سوار هواپیما شد و اومد تهران خدمت امام شرفیاب شد و برگشت. همین که برگشت ما رو جمع کرد توی اتاقی و شورای فرماندهی و 5-6 نفر بودیم، در رو بست و گفت رفتم خدمت امام، نقشه رو پهن کردم، توضیح دادم برای امام، اینجا یک گرهان بسیجی بی ترمز کافیه که بزنه در کپوز اسرائیل رو خورد کنه، اینجا یک گردان مکانیزه سپاه چنین و چنان، و خلاصه ما یکی دو هفته‌ای جنوب لبنان رو از اشغال اسرائیلی‌ها پاک می‌کنیم. میگه خوب که حرفامو زدم. امام سر مبارکشو بالا آورد. اگه دهه فجر نبود این خاطره رو نمیگفتم. امام سر مبارکشو بالا آورد، رو کرد به من، فرمود حاج احمد المؤمنو کیسون فطن، مؤمن باید زرنگ باشه. اینا دام درست کردن برای نجات صدام، این فخه، این تله است. اینا جبهه جنوب رو، جنوب لبنان رو اشغال کردن فقط برای که ما رو از جنگ با صدام، بابا کشور ما بخشش در اختیار این صدامی هاست، 16,000 کیلومتر مربع از خاکمون رو حزب بعث عراق اشغال کرده، شما میخواید جبهه جدیدی شاد کنید؟ نکنید. اول باید عراق رو از شر این طاغوت نجات بدید. ما این عبارت امامه، ما برای آزادی قدس شریف اول باید کشورمون رو و کشور عراق رو از این جنگی که بر دو کشور تحمیل شده نجات بدیم. و بعد اون جمله معروفش رو فرمود که راه قدس از کربلا میگذرد. روحت شاد باشه حضرت امام. اون موقعی که فرمودی راه قدس از کربلا میگذره به مخیله ما هم خطور نمیکرد، ولی امروز که میبینیم بچه های مقاومت اسلامی، بچه های مستشاری سپاهمون کنار گوش اسرائیل تو بلندی های جولان و توی مرز لبنان هستن و مثل خاری تو چشم دشمنانن، میگیم رحمت الله و رضوانه علیه که میدیدی آنچرا که ما در آینه هم نمیتونستیم ببینیم، شما در سنگ خارا دیدی. رضوان الله علیه و رحمت الله علیه و علی جمیع الشهدا و السلام علیکم و رحمت الله.